بارز سلام، امید مرزبان هستم با خبرهای این ساعت. تا لحظات بعد برنامه دارم واج آزادی و میزبانی ژکفر احمدی به طور زنده از رادیو آزادی پخش خواهد شد. اما نخست خبرها. متایلا ویسا فعال حقوق آموزش کودکان که 215 روز را در بند طالبان سپری کرده بود از بند رها شد. برادر آقای ویسا در صحبت با رادیو آزادی رهایی او را تایید کرد و محکومیت او به این مدت زمان از طرف محاکم طالبان را غیر قانونی خواند. حکومت بریتانیا روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به بریتانیا را از سر می‌گیرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش می‌دهد که این افغان‌ها کسانی هستند که واجد شرایط پناهندگی در بریتانیا شناخته شدند و حکومت بریتانیا وعده کرده که برای آنها ویزای اقامت خواهد داد. قرار است اولین پرواز چارتر این پناهجویان امروز شنبه انجام شود. هزاران نفر از افغانان که هنگام حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان با آنها کار کردند و بعد از برگشت طالبان به قدرت از ترس به پاکستان رفتند، منتظر رفتن به بریتانیا هستند. همزمان با این مقام‌های پاکستانی میگویند که طرح اخراج مهاجران غیرقانونی به شمول افغان‌ها را نهایی کردند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت امور داخلی پاکستان، این موضوع را امروز در صحبت با رسانه ها مطرح کرد. او گفته است که این یک کار چالش برانگیز است، اما اسلام آباد متعهد بود که مهاجران غیرقانونی را از پاکستان اخراج کند. مقام های پاکستانی گفتند که در آغاز روند اخراج مهاجران غیرقانونی، آنها به مراکز موقت منتقل می شوند و به افرادی که داوطلبانه بیرون می شوند کمک خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که 1.7 میلیون پناهجوی افغان که بر اساس گزارش ها اسناد قانونی برای زندگی در پاکستان ندارند با تهدید اخراج مواجه باشند. سفارت آمریکا برای افغانستان در ادامه کمک با آسیب پذیرترین مردم خبر می‌دهد. سفارت آمریکا امروز پنجشنبه در ایکس، شبکه اجتماعی که قبلا به توییتر موسوم بود، نوشت که سرپرست این سفارت در دیدار با کلی کلیمسون، معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، درباره چگونگی کمک رسانی با آسیب پذیرترین افغان‌ها گفتگو کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها قبل از فرا رسیدن زمستان به مردم رسانیده خواهند شد، هرچند در مورد مقدار این کمک‌ها چیزی نگفته است. در این کمک‌ها مساعدت به آسیب دیدگان از زلزله‌های اخیر در هرات نیز شامل است. جانت میلس، والی ایالت ماین آمریکا، میگوید که 18 تن در تیراندازی دیروز در این ایالت کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهر لیویستون در یک مرکز بولینگ و رستوران رخ داد. پلیس هنوز در جستجوی شخصی است که بالای مردم تیراندازی کرد. مقام ها یک مرد 40 ساله را به حیث مظنون اصلی معرفی کردند که گفته می شود آموزگار تیراندازی و عضو احتیاطی اردوی آمریکا بود. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، امروز گفت که به خاطر حفظ رابطه کشورش با روسیه افتخار میکند. اوربان ماه گذشته پس از آن که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خشمگین ساخت. اوربان پیش از سفر به بروکسل که قرار است در آن با رهبران دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدار کند، امروز به خبرنگاران گفت که کشورش همه کانالهای ارتباطی با روسیه را باز نگه می‌دارد. صدر اعظم هنگری تاکید کرد که در غیر این صورت هیچ فرصتی برای رسیدن به صلح باقی نخواهد ماند. ویکتور اوربان گفت بالای این استراتژی افتخار میکند. و در جام جهانی کرکت امروز انگلستان یک شکست سنگین دیگر را تجربه کرد. تیم کرکت انگلستان با تفاوت 8 ویکت در این بازی در برابر سریلانکا شکست خورد. بازیکنان انگلستان 157 هدف تعیین کرده بودند که تیم حریف توانست در آور 25 با از دست دادن دو بازیکن به این هدف برسد. سریلانکا با این پیروزی در میان 10 تیم در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. تیم کشور میزبان هند صدرنشین جدول است و افغانستان در رده هفتم جدول جا دارد. بازی بعدی افغانستان در 30 اکتبر در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. یک نهاد ناظر ایالات متحده هشدار داده است که طالبان از طریق ایجاد سازمان‌های غیر دولتی تقلبی از کمک‌های بین المللی بهره می‌برند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان و تازگی گزارش را در این مورد پخش کرده است. در این گزارش به نقل از چندین مقام سازمان ملل متحد آمده است که طالبان به برنامه‌های کمکی تحت مدیریت سازمان ملل متحد نفوذ کردند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و دور از حقیقت دانسته. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آمده است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 بر سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی کنترل بیشتر اعمال کردند و تلاش ورزیدند تا دست سازمان‌های خارجی را از سکتور معارف کوتاه کنند. طالبان همچنان زنان افغان را از کار کردن در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. با گزارش سیگار، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مردم افغانستان باقی مانده و از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 2.35 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده. شماره های تماس با برنامه را دقایق بعد به شما خواهیم گفت. زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. در این بحث از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان، صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان و یحیی چاوش رئیس جریان سیاسی خط میانه دعوت کرده. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. خب تا هنوز تماس ما با آقای حافظی برقرار نشده. جناب پیگیر، بیاین با شما آغاز بکنیم. در گزارش سیگار آمده که طالبان از روش‌های برای گردآوری عواید مالیاتی، ایجاد سازمان‌های غیر دولتی تقلبی و نفوذ به سازمان‌های غیر دولتی موجود برای دریافت یا هدایت کمک‌های نهادهای تمویل کننده بین‌المللی از برنامه‌های آموزشی که توسط ایالات متحده تمویل میشن سود می‌برند. هرچند طالبان رد می‌کنند، اما این گزارش سیگار به نظر شما چقدر تکان دهنده است؟
سلام خدمت شما، مهمانان عزیز در بس و شنوندگان گرامی شما. قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم، ما یک تعریف از دولت بر شما میکنم. دولت عبارت از ماشینی است که به خاطر سرکوبی این و یا آن گروه یا طبقه به کار میره. چرا این تعریف کردم؟ که امروز اگر ما بخوایم نخواهیم، شما بخواهید نخواهید، طالبان در رأس دولت قرار دارند و طبیعی است که اگر کمک های بین المللی میشه، کمک هایی که امریکا میکنه، طبیعی است که به دست از اینا میرسه. از این نه امریکا چشم پوشی کده میتونه، نه مردم افغانستان. و همین ارگان سیگار چرا تعریف نمی کنه که این کمک ها را به کدام منظور و چرا کرده؟ یام سوال است، با کدام منظور کرده و برای کی داده؟ طبیعی است که اونا پول و بانک مرکزی روان می کنن. بانک مرکزی به دست کیست؟ به دست مسئولین امارت اسلامی. پس شکایت از چیست؟ و اونایی که ادعا می کنن که از این پول ها امارت اسلامی و یا طالب ها سوء استفاده کرده و یا سوء استفاده می کنن، پس جوابگوی خود از اوناست. اونایی که پول به دسترس از اونا می تر، پس چی از مصرف شان باید متعلی باشن؟ بنان به جواب سوال شما باید پرداخت که امریکا بازی دوگانه داره با مردم افغانستان. از یک طرف ادعا میکنه ما 2.35 میلیارد دلار کمک کرد. با کدام منظور؟ برای چی؟ چرا؟ برای کی؟ این سوالا رو باید سیگار
سوال در پاسخ به سوال شما جناب پیگیر، خب پاسخ از این بدون شک روشن هست، در فرصت‌های مختلف مشخص شده که هدف از این کمک ها رسیدگی به وضعیت افغان های نیازمند در افغانستان هستی که مشخص است.
نیازمند که تعریف کرده، نیازمند که لست بته، تبیز باز رجوع میکنن به دولت و دولت کیز دسته طالب ها. پس سوال در کجاست؟
اما چرا به نظر شما پس موجودیت سازمان ملل متحد به چه معناست؟
ببینید، اگر از ما تعریف سازمان ملل متحد میخواهید، سازمان ملل متحد عبارت از ارگانی است که شب بمبارد میکنه، خانه های مردم از بین میبره و روز خیمه سفید برشان میته و یک لقمنان برشان میته. اینمی وظیفه سازمان ملل متحد.
این تعریف را شما به چه اساس میکنین جناب پیگیر؟ در کجا سازمان ملل متحد بمباران کرده؟
ببینید خب 80% بودجه سازمان ملل متحد امریکا میده. 80% از این خود نمیتونیم چون پوشی بکنیم. پس بنان کار را که امریکا کسی که نان میده فرمان میده. کسی که 80% بودجه یک ارگان میده، آیا ارگان بدون اجازه از و کسی که پول میده کنم کار را کدم میتونه؟ سازمان ملل متحد بدون شک همه تو که دلایحش هست وظایف خود نه انجام داده، نه انجام داده میتونه، نه تنها در مورد افغانستان بلکه در تمام سایر جهان ما میبینیم. همین شما اگر علاقه دارین به جنگ فلسطین یک بار نظر بیاندازید.
خب بیاین دور نریم از بس، متمرکز بمونیم بالای افغانستان که شما عملا در افغانستان هستین و خودتان میبینین که مردم در چه وضعیت بسر میبرن. برمیگردیم تا لحظات دیگر به شما جناب حافظی صاحب را هم خوش آمدید میگیم به این بحث. آقای حافظی، در این بحث ما سه مهمان دیگر هم داریم، جناب سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان، صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان و یحیی چاوش رئیس جریان سیاسی خط میانه. بحث ما هم هست در مورد گزارش سیگار که در آغاز برنامه ما به گونه مفصل در موردش گفتم، متاسفانه شما را نداشتیم. به هر حال شما میفهمین که در گزارش سیگار آمده که ایالات متحده از ماه آگست سال 2021 تا کنون حدود 185 میلیون دلار تنها در بخش آموزش در افغانستان مصرف کرده. در این گزارش به نقل از یک مقام سازمان غیر دولتی آمده که طالبا به بهانه مالیات از افغانهای باج میگیرند که از برنامه های آموزشی تحت حمایت ایالات متحده حمایت مالی دریافت میکنند. در گزارش به مورد دیگی هم به عنوان یک مثال اشاره شده و آمده که مقامات به سیگار گفتند که طالبان سازمانهای غیر دولتی را مجبور کردند که حامیانشان را استخدام بکنند یا هم از شرکتهای تحت مالکیت طالبان اموال بخرند. چرا به نظر شما چنین وضعیت وجود داره؟
سلام به شما میمانان گرامیتان که همگیشان ماشاءالله رؤسای احزاب سیاسی و حرکتای سیاسی هستن. یک ما که به این مسائل نیستیم و کارهای در سازمانهای اقتصادی با دوستای خودم کار هستیم. اول خو از ادعا تا اثبات یک فاصله وجود داره. یک منبع غیر رسمی که نام میگیرن و آدرس مشخص نیست. باید اگر واقعا مواردی وجود داشته باشه به شکل موردی مشخصا باید بیان شوه و در صورتی که اثبات شوه که از کمک ها سوء استفاده صورت میگیره، از کمک های آموزشی، از کمک های که برای بهداشت یا خدمات صحی است یا کمک های بشر دوستانه است، معیارها و اصول جهانی هم وجود داره و قوانین ملی هم وجود داره در این مورد که باید بازخواست صورت بگیره. چرا این کمک ها برای سوء استفاده و تملک اشخاص و افراد نیست. و دیگه این که این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و جوهای سازمان های غیر دولتی همکارشان داده میشه. این با شرکت خود یک تشبث خصوصی است. با او چطور اونا استفاده میکنن و ما در این مورد چون موضوع وضاحت نداره ابراز نظر کرده نمیتونم. اما وقت گفتن میتونم که در شرایط دشوار و سخت که مردم ما نان خوردن ندارن و از لحاظ معیشتی در مجموع و از لحاظ بهداشتی و از لحاظ آموزش پرورش در شرایط نابسامان بسر میبرند و امکانات اقتصادی مملکت هم مدود شده به منابع داخلی، به این صورت سوء استفاده کردن از نان مردم و از دوای مردم و از کتابچه و قلم اطفال به وجدانی محض است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. شما هم خوش آمدین به این بحث. در ماه می امسال هم در یک گزارش دیگه سیگار از مداخله طالبان در کار سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان پرده برداشته شد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان که بر بخش نظارت داره این اداره رد کرد. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت در واکنش به گزارش تازه سیگار هم به روز دوشنبه گفت که هیچ اسناد وجود نداره که مداخله اونا را نشان بدهه. اما با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور و هشدار WFP برنامه غذایی جهان از احتمال بروز قحطی، ادعای بهره‌جویی طالبا از کمک‌های جهانی به نظر شما چقدر تکان دهنده و خطرناک هست؟
بله جناب احمدی، با شما حافظی دوستان دیگه که در بحث هستند و همه شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله. ما فکر میکنیم که هر بهره برداری شخصی یا حکومتی و یا هم از طرف موسسات جهانی که از آدرس کمک های بشردوستانه به مردم فقیر و غریب افغانستان میشه، مردم جهان از تکس خود، از نفقه خود، از امکانات خود یک چیزی برای نفقه یا به پیشرفت و ترقی و تعلیم و تربیه و صحت مردم افغانستان میفرستند که در حالت بسیار وخیم و فلاکتباری قرار دارند بر اساس جنگ های تحمیل شده بیش در حدود نیم قرن. فکر میکنیم که از نظر انسانی و شرعی و اسلامی و هم از نظر عرفی و افغانی مردود است، قسمی که جناب حافظی صاحب اشاره کردن. در مورد کمک های بین المللی که از طریق موسسات غیر دولتی میشه، ما اینجا میکانیزم هایی از قبل داریم، میکانیزم هایی مدون است که متاسفانه در بعضی از موارد جنجال ها و مشکلات را دیدیم و شاید حال هم باشه. کمک هایی که به نام مردم افغانستان میایه و کمک های بشر دوستانه عادتاً باید 100% به مردم تحویل داده شوه و برسه، مگر متاسفانه به مو آدرس های بزرگ و کانال های بزرگ و تونل های بزرگی که وارد میشه، ما میبینیم که بیشترین کمک ها به مصارف فیشنی، زرق و برق، دسترخان، مهمان خانه ها و گست هاوس ها و هتلات، تیارات ملل متحد و موترهای بسیار مفشن و سنگین و پرمصرف و معاشات بسیار بلند اعضای نمایندگی های ملل متحد و یا هم اداره جهانی دیگه به مصرف میرسه. در جوار معاشاتشان و مصارف فیشنیشان یک اندازه بسیار گزافی به نام ادمنستریتیف کاست یا ادمن کاست که در حدود 20% یا بالاتر از او بوده، یک رو یا یک بخش خاصی به او در پروپوز پروپوزل و بودیجهشان می باشند. بعد از او که کمک ها به انجیوهای غیر دولتی ملی یا بین المللی دیگه دست دو می رسه، اونا هم به می شکل یک بخشی از بودیجه را به مصارف و معاشات بسیار بلند و ادمنستریتیف کاست یا ده الا 15% مصرف می رسانند که ما فکر می کنیم بسیار اندازه کم و کوچکی کمک ها به مردم بیچاره افغانستان می رسانند.
جناب انصاری، بدون شک پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم در مورد حیف و مایل شدن بخش از کمک های جامعه جهانی با افغانستان گزارش های متعدد ما داشتیم که نمیشه از اون هم چشم پوشی کرد، اما این که یک گروه بیایه و یک سیستم و میکانیزم را ایجاد بکنه که در نتیجه از او کمک های جهانی میلیون ها دلار در جیب یک گروه مشخص بیفته، که ای هم شاید موافق باشین که منصفانه نیست. بیاین آقای چاوش را هم خوش آمدید بگوییم به این بحث. جناب چاوش، در گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده که سیاست ها و اولویت های طالبا و ای که مقامات طالبا یا هم نزدیکانشان که واجد شرایط استخدام در سکتور معارف نیستن جایگزین کارمندان معارف میشن و این سبب میشه که کیفیت کلی آموزش و تعداد معلمان کاهش پیدا بکنه. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به میمانان عزیز و شنونده های گرامی شما. خوب در مجموع زمانی که یک گروه، یک سازمان، یک حزب یا یک گون چیز قدرت میگیرن، هیچ وقت مقامات بلند دولتی به افراد غیر سازمانی، غیر حزبی، غیر گروهی خود اعتماد نمیکنن، نمیدن. و طالبا هم از این قاعده مستثنا نیستن. در گذشته همین گپا بود، در حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و ناتو در این دوره که جمهوریت میگفتن 20 سال همی گفت بود. اونا با هم بجز از قوم خشا و نزدیکا و عزیزای خود کس دگر در ادارات و مقامات بلند دولتی نمی گماشتن. و حتی
اما جناب چاوش با مزد، خب شما می فهمین که طالبان مدعی هستن که اینا متفاوت فکر میکنن، اما در عمل شما تفاوت را می بینین؟
خب تفاوت چی رقم فکر میکنن با تفاوت؟
همین که شما خودتان مثال زدین که این وضعیت
بله
در نظام جمهوری هم بود، فعلا در زمان طالبا هم هست.
در زمان طالبا هم بله، اونا انمی وزارتار انمی مقامات بلند از افراد به افراد و اشخاص خود توضیح کردن. از این واقعیت خود کسی منکر شده نمیتونه.
یعنی موافق هستین که کار به اهل کار سپرده نمیشه، صرف به افراد که متعلق به یک گروه هست و با چهره هایی که طالب هستن سپرده میشه، درست؟
افراد اهل کار ما و شما متخصص رو میگیم، اهل کار کسایی رو میگیم که در امون بخش تحصیل کرده. این فرق نمیکنه که طالب باشه یا دوران تنظیما بود یا دوران جمهوریت بود، کسی که در امون بخش که تحصیل نکرده چوکی رو اشغال کنه اهل کار نیسته. این مهم نیست که طالب هست یا هر کس که هسته. و میایین در مسائل بحث امروز اگه خواسته باشین صحبت کنین سر از این، یک قسمت ملاحظات مشخصی دارم. ما در ماه جون و جولای ما به افغانستان بودم، در ولایاتی که ما سفر داشتم مشاهده میشد و از نزدیک هم بعضی جا دیده میشه که میشد که یعنی کسایی که مواد میایه در صفحه استاده بودن توضیح میشد. ای خو یک دیدن روی صحنه قضیه است، ولی در اصل میبینین که آیا خود سیگار راست میگه؟ آیا سیگار چیزی که میگه واقعیت داره؟
جناب چاوش، خب در بخش گزارش سیگار به وضعیت معارف افغانستان هم اشاره شده که در مقدمه مفصل در موردش گفتیم. شما گفتین که به افغانستان رفتین، وضعیت معارف را چطور یافتین؟ آیا معلمینی که دو سال پیش بودن امروز هستن؟ کیفیت را که دو سال پیش معارف داشت امروز داره؟ صادقانه اگر بگوین؟
وضعیت معارف و تعطیلات عالی ما در افغانستان اسفبار است. از این کسی چشم پوشی کرده نمیتونه. همی که دروازه های پانتونا دو سال، بیشتر از دو سال بروی اطفال ما، بروی جوانای ما بسته است، بروی دخترای ما بسته است. این اسفبار است، این فاجعه بار است. و همی وقتی که دروازه های مکاتب، دروازه های پانتونا بسته بود، مسلمن که استادا بیکار هستن، مسلمن که مشکلات وجود داره، معاشایشان کم شده. گرچه برای مکاتب تحصیلات عمومی ابتدایی یا پانتونایی که جوانا تحصیل میکنن، بچه مردا تحصیل میکنن، واضح است و معاش برای ازاد داده میشه و کار میکنن، ولی مشکلات جدی است. سر صدا و فغان تمام افغان ها در داخل و بیرون بلند کرده و اینمی باعث سرفگندگی افغان ها در کشورهای بیرونی است که مردم تنه میدن، میگن که چی وضع است در مملکت شما، دروازه های مکاتب چرا بسته است. من این گپایی که حال برای شما میگم، این گپار از داخل، از این تلویزیون های داخل افغانستان ما اونجا صحبت کردم، این گپار گفتم با یک تعداد مقامات از ما صحبت کردیم، با ابرای مقامات بلند از ما این گپار انتقاد کردیم، صحبت کردیم، ولی این مشکلات وجود داره. از این مشکلات هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. خود طالبان میر مشکلات ایزان میکنن و از این چشم پوشی نمیکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب چاوش. تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنجشنبه به گونه زنده از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان شنیده می توانید. ادعای سیگار مبنی بر بهره جویی طالبان از کمک های بین المللی موضوع برنامه امروز ماست. از همین حالا می توانید به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره تماس مستقیم با ما 0042-02-11-2-46-01. جناب پیگیر به شما برمیگردیم. شما نظریات سه مهمان دیگه ما را شنیدین، چقدر موافق هستین؟ و مشخصا زمانی که بحث بهره‌جویی با استفاده از سازمان‌های غیر دولتی تقلبی از کمک‌های بین‌المللی مطرح میشه، آینده را شما چطور می‌بینین؟
ببینید، اگر بحث ما بالای معارف باشد، آقای چاوش بسیار خوب جواب دادند. ولی در بخش معارف با تأسف باید بگویم که نیمه از پیکر جامعه ما هم از کار، هم از تحصیل و هم از تعلیم محروم هستند. این فاجعه است برای کشور ما و طبیعی است که معلمین، کارکنان مکاتبی که مربوط خانم هاست، مربوط دختران افغان هستند، اونا همه بیکار هستند. از این که از چشم پوشی کده نمیتونه و مسئولین امارت در این پی بردن که این بزرگترین اشتباهشان است. همین امروز هم ملاقات هایی که من داشتم، همین موضوع را که شما امروز بس میکنین، در اکثریت هر روز در سه رسانه مستقیما رویش بس میکنیم و جدا انتقاد میکنیم و هم ملاقات هایی که داریم با رهبری امارت اسلامی افغانستان. ما شخصا تنها با رهبر امارت اسلامی ملاقات نکردیم، با تمام افراد اشخاصی که در کابل در سطح رهبری هستن با اونا ملاقات کردیم و این جدا برشان گفتیم که همچو پالیسی در مورد دختران ناکام است، این فاصله ها رو میان مردم و دولت اضافه و اضافه میکنن. ولی این که مسئولین حکومتی امروز از کمک ها استفاده می کنند، ببینید ما شما هم افغان هستیم، باور داریم وقتی که دعا هم می کنیم اول میگیم خدا خود ما را بیامرزه، پدر مادر بازو خیش قوم، بالاخره باز در آخر آخر سر مردم میرسیم. این خواص کل انسان هست. طبیعی که امروز اینا افراد اشخاص که یا حتی تحصیل کرده نکرده، واجب شرایط هست یا نیست، اینا مقرر میکنن. این بدبختی ماست. این ما مستقیم هم رایشون گفتیم و افراد مسلکی را یا ادارات دولتی یا سایر ادارات جواب میتن و افراد غیر مسلکی را مقرر میکنن، یک جفاز در حق مردم افغانستان. از این ایک کسیشون پوشی کده نمیتونه. ولی خود اداره سیگار زیر سوال است و آنها میگن که ما کمک کردیم. با کی کمک کردید؟ با چگونه کمک کردید؟ و ما باور دارم، من در یکی از کمک‌های زنا که در سایی 43 بود، مردم برای من زنگ زدن که رفتم، خود سازمان ملل متحد توضیح میکرد. باور کنید برنجای کرم زده، گندم کرم زده را، دال کرم زده، دال نخوت کرم زده را آورده بدن. در اوجه وقتی که من مردم را گفتم شما تسلیم نشین، نگیرین، این همش باید اوسو انداخته شود. به موترهای سازمان ملل آورده بدن، در موترهای شخصی بار کردن، دوباره برده میرن. یعنی به عرف ما به کدام ماناست که در خود سازمان ملل متحد ما مشکل داریم. اصلا دزدان کلان در اون شیشته که اونا دزدی میکنن. باور دارم که من خبر دارم از $10 $3 به مردم افغانستان میرسن. اینا فکر بکنین شما که میلیاردها دلار کمک میشه، از میلیارد دلار $300 میلیون به مردم افغانستان میرسه، $700 میلیون در مورا در تیره های فمل میشه. بنان این عرفایی را که سیگار میزنه، از یک طرف یک بخش امریکایی ها شما میبینید که همیشه تعریف میکنن که همه چیز خوب روان است. از بخش سیگار، سیگار در وقت جمهوریت کجا بود که $3 تریلیون جعیف و میل شده، اونا وده کجا بدن؟
خب بدون شک در زمان نظام جمهوری مخلوع هم سیگار گزارش های متعدد در مورد وضعیت پخش میکرد که ما نمونه هایش داریم. جناب پیگیر
غلط وامی نشه، ببینین خو یکی خواهی گزارش هست پخش کده برن هر روز در مورد زنام. عرفای ما به این مانا نیست که ما از حکومت فعلی افغانستان دفاع بکنم. بیشتر گفتم بسیار نابرابری هست، بسیار عرفایی است که باید نباید باشه، ولی اخلاقا باید عقایق بگوییم ما.
خب جناب پیگیر اجازه بدین که یک تماس را داشته باشیم، برمیگردیم به شما و از شما میشنویم که کدام حقایق هست که تا حالا گفته نشده. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
ما سلام دارم به شما، من شنونده شما هستم، از اروپا صحبت میکنم. ما راست میکنین شما، ما از دو میمان محترم سوال دارم. یک سوال ما، چون خودشون در اقتصاد افغانستان نقش اساسی داشتن در اداره اقتصاد افغانستان، اینا یک کمه و از وضعات میشه که مثالشان یک ذره روشندهی.
منظورتون حافظی صاحب است؟ بله
بله صاحب، آقای حافظی، چون مسائل اقتصادی رو سرکار دارن در اداره اقتصاد افغانستان، بله. نقش داشتن، کتاب ها داشتن، اینا میتونن که در قسمت روشنگری بس صحبتشان بس با وسیله سوال ما انکشاف پیدا بکنه. به این مفهوم که یک مثال، چون افکار عامه است، مثال بتیم. مثلا آقای حافظی خودشان نیست یک کسی که پول پیششان سرمایه دارستن، یک گروهی را بایشان یا شراکت میکنه یا کمک میکنه. آیا از محتوا و از کار کرده از او گروه و حسابدهی دوباره بر از او را اطمینان حاصل میکنه باز برشان پول خود در اختیارشان قرار میده، یا همتون به موجب کمک اختیار قرار میده؟
کدام گروه منظور شماست؟
هر کسی که باشه، هر گروه باشه، مثلا آلمانی محساس کمک کننده همی پول خود که میتن به اساس یک قرارداد در افغانستان میفرستن، یا به موجب هم پول مثل آبار رها میکنن، باز داخلش میگن که پول از کیف کان مصرف پول صحبت میکنن. خود از یه سوال برانگیز است، برای از اینکه در داخل افغانستان وقتی که از کارکردهای اداره داخلی افغانستان آگاه نیستن، اینا پول خود چطور میفرستن اینجا در بله. داخل افغانستان.
و سوال دومتان؟
ما سوال دوم است کالمی مسئله سیگار. خب در 20 سال گذشته هم اتهامات داشت، آلی هم اتهامات داشت. وقتی که آیا اتهامات به سطح همه اتهامات باقی میمانه یا به یک مرجع حقوقی هم برای محکمه کشونیده میشه یا نمیشه؟ بله. چون 20 سال قبلی ها مانده ایش همون این مؤسسه سیگار موجود هست، چی معنا میده وقتی که همیشه اتهام وارد بکنه همه را مورد پس خود از این مؤسسه که مورد اتهام قرار بده؟ این سوال برانگیز میشه. یا از حافظی سیبه سوا یک سوال دیگه از آقای پیگیر دارم. تعریف مشخص شما از امارت اسلامی افغانستان چیست؟ اینا میر از شما تشریح میخواییم. تشکر.
تشکر از شما. خب جناب حافظی، سوال‌های البته شنونده ما را حتما یادداشت کردین، کوتاه اگر لطفا جواب بتین. سوال اولشان نمیدانم که چقدر ارتباط به شما داشت. مهربانی.
خب به هر صورت گپای که میزنن همه هیچ وارد است. هدف از یایی بود که ما با یک شخصی که در امور اقتصادی دخیل بودیم، آیا در واگذاری امکانات و پول برای مؤسسات همکار خود کدام حساب و کتاب داریم، یک شفافیت هست یا نیست؟ ما برنامه بکنم که کار ما این بود که ما به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس اتاق بین‌المللی و همچنان رئیس به نمایندگی از کشورهای منطقه، یک بار باعث رئیس ایمون اتاق تجارت و صنایع یکو، دوبارم باعث معاون از او برگزیده شدم. وظایف ما مشخص بود و او رهبری سکتور خصوصی کشورها در جهت رشد و توسعه به شکل پایدار هم در منطقه هم در داخل افغانستان، و ضمناً آسیب شناسی وضعیت موجود که مشکلات چی است و از دید ما، چون به هزاران نفر متشبث به ما روزانه میگفتن مشکل خود، ما این مشکل ها را کانالیزه میکردیم و را تحلیل و ارزیابی میکردیم و باز یه به دولت خود ما وقت که رئیس یکو بودم به اون دولت های در کشور که عضو یکو بودن به او میگفتیم. و مسئله فسادی که در افغانستان بوده این بارها ما از طریق رسانه ها هم در وقت دوستای ما شاهد هستن که بیان کردیم که اگر ما فساد از بین نبریم، فساد افغانستان از بین میبره چنانچه از بین برد. و حال هم باید اصولا این گزارش ها سبب از این شود که یک بازپرس از طرف مقامات و مراجع ذی صلاح ملی و بین‌المللی صورت بگیره. وقتی که کسی تام وارد میکنه که مثلا به نام فرمود یک کمک که 319 میلیون دلاری آمریکا بود، گفتن کلش خورده شد، اما هیچ کس پرسان نکد که کی خورد. خب بالاخره میره دزدی میکنه، خب دزد در یک قید زمان و مکانی کار میکنه، یک شخص معین است که کار میکنه، اما آدم کی بوده و کسای دیگه که در این مورد غفلت کردن اشخاص افرادی هستند که مسئولیت دارن و این مسئولیت را باید به درستی ایفا میکردن. و تا بال هیچ مورد را ما ندیدیم که همین مسائل ارزیابی دقیق شوه و کسانی که محکوم هستند، متهمینی که محکوم شون، اونا جزا ببینن. و کلانترین مسئله همی است در افغانستان که از معضلات به نظر من همی است که دورانهای تاریخی به پایان میرسه. 20 سال به نام جمهوریت حکومت صورت گرفت، هزارها نوع اتهامات ای سیگار و مؤسسات بین‌المللی و مرکز شفافیت بین‌المللی و اینا وارد کردن بالای حکومت های افغانستان، و هیچ محکمه در دنیا حاضر نشد که همین مسائل بررسی بکنه. مردم را که شریف و پاک بودن برات بتا و کسایی که آلوده بودن و فاسد بودن مورا جزا بتا. حال هم اگر فقط گزارش باشه، این گزارش های جایی را نمیگیه و گزارش یک چیز الزامی نیست.
بله.
این وقت جنبه مفید پیدا میکنه که این مورد ارزیابی عادلانه و دقیق صورت بگیره.
تشکر.
و اگر واقعا این کارا صورت گرفته، باید مو اشخاص افراد جزا ببینن و اگر نشده باشه اونا را باید محترمانه به رزومه اعلان کنن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای انصاری، قسمی که حافظی صاحب هم اشاره کرد، خب پخش اینچنین گزارش ها باید راه را باز بکنه برای بازپرس. اشاره کرد به محاکم جهانی که به گفتهشان تا حال در این مورد اقدامات نکردن با توجه به گزارش هایی که در گذشته منتشر شده در پیوند به تحولات مربوط به افغانستان. اما سوال مطرح میشه که خب حاکمان افغانستان، کسایی که در رأس هستن و زمانی که اینچنین گزارش ها پخش میشن، آیا اینا هم مکلفیت دارن تا اینچنین مسائل را پیگیری بکنن و دنبال حقایق برون؟
بله دقیقاً به مسائل و موضوعات بسیار مهم جناب حفیظی صاحب هم اشاره کردن. شما هم سوال بسیار ضروری را مطرح کردین. ما شما اگر اداری سیگار قسمی که دوستا هم گفتن و یک میمان گرامی هم این را به مورد بررسی قرار بدیم که چقدر راپورای اینا نشر کردن و این اداره کی است و از کجا نمایندگی میکنه. سیگار اداری بازرس ویژه یا خاص ایالات متحده امریکا بود و هست که در بخش کمکای ایالات متحده امریکا و شاید هم کمکای دیگه جهانی تحقیقات میکنه که از کجا آمد امکانات، به کجا مصرف شد، چقدر به جا مصرف شد، چقدر فساد شد. راپورای ما شما شنیدیم در مورد مکاتب که صحبت های شد. در اون وقتی جمهوریت، در وقتی که آقای فاروق وردگ وزیر معارف بود، ادعا شد که $900 میلیون مکاتب خیالی درست شدن، مثل که حال از اندیو و مستات خیالی ما صحبت کردن، ولی هیچ گاهی حاضر نشدن که فاروق وردگ به یک محکمه داخلی و یا خارجی بکشانند و او حساب بتن.
سوالم امیز جناب انصاری که جناب انصاری با مزد کرد شما را مقد کردم. خب سوالم امین است که کی باید افراد را که متهمشن مورد پیگیری قرار بده؟ در داخل افغانستان هم در اون زمان که شما به اشاره کردین مسئولان رهبران بودن و امروز هم کسانی هستن که خودشان را حاکم می دانن، اما مسئولیت اینا چیست؟ لطفاً به این موضوع هم اگر کوتاه بپردازین.
بله همین موضوع مطرح است. ادعای دیگه سر محاکم افغانستان کرد سیگار که در یک سال $30 میلیارد از مردم افغانستان رشوت گرفته شده. ادعای دیگه هم سر وزیر آب و برق وقت شد که در حدود $30 میلیارد در سمت وزارت آب و برق فساد کرده بود. آقای اسماعیل خان متهم کردن، مگر حکومت وقت که باید این ادعاها را پیگیری میکرد و این میلیاردها و صدها میلیون دلاری که در جیب هر کسی رفته بود او را میکشید و پس به جیب مردم، به دخل مردم، به بیت المال سرازیر میشد. متاسفانه او کار نشد و این کسایی را که اینا معرفی میکردن، دو گروپی که بود در وقت اشرف غنی و عبدالله اعضای تیم اینا بود، در دوستای نزدیکشان بودن، همکارانشان بود، اینا سپورتش بود و هیچ گاهی کسانده نشدن. حالا آن منوال و به موتری بر مسئولین و دارانی کنین که خطا بزرگ در قبال
جناب انصاری متاسفانه صدای شما را ما درست نمیشنویم، قطع و وصل میشه. اگر ممکن باشه یک مقدار جایتان را تغییر بدین.
بله صدا درست شد؟
بهتر شد. بله لطفا تکرار بکنین یکی دو جمله را که قبلا گفتین ما نشنیدیم.
بله نمیفهم که در مورد فساد محاکم و
بله او بخشه گفتین و
بله ما اکثریت همین مردم هایی که در او حکومت بود و یا هم در حکومت فعلی اگر اتهام فساد وارد می شه بر کسی، اونا کسایی هستند که زمامداران امور پشتیبانشان بودن و خواهند بود. نه محاکم اینا را کشانده تانستن، نه هم جامعه جهانی و محاکم بین المللی. ما کسایی را داشتیم که ایالات متحده امریکا اونا را نصب کرده بود بر
اما امروز چی افغانستان. جناب انصاری اما امروز چطور است وضعیت؟
امروز هم خب ما برتون مثال دادم که اگر اداره میشه سیگار باید وضاحت دقیق بده. مثلا سر فاروق وردک گفتن که 900 میلیون
شما میشه از نظام فیلی هم از چند نفر نام بگیرین، از نظام گذشته نام گرفتین از چند نفر، از نظام فیلی میتونه نام بگیرین؟
اصلا میگم که در این راپور باید دقیق به وضاحت همه تو راپور بتن که در این حکومت کدام وزیر، کدام معین،
خب مشخص است جناب انصاری، جناب انصاری با معذرت، مشخص است وزارت معارف مثلا، وزارت اقتصاد.
بله خب این ای اگر دقیق باشه اسناد ارائه شوه، فساد خو وزارت نمیکنه، فساد خو اداره نمی کنه، در اداره افراد و اشخاص می باشه که در فساد می داشته باشند. مثلا او وقتی داشت در سمت وزارت آب و برق اسماعیل خان در حدود 3 میلیارد دلار حیف میل شده بود، اسماعیل خان نام گرفته شد. در سمت وزارت معارف فاروق وردک گفته شد که 900 میلیون دلار حیف میل شده، مکاتب خیالی فاروق وردک نام گرفته شد. مثلا از احمدی که رئیس بانک مرکزی بود، از رئیس برشنا، از خود اشرفانی، از رولاغنی نام گرفته شد. حالا بله. چرا نام گرفته نشده و چرا نمیشه؟ این بله. مردم هر خب... کسی باید از خاص افراد مرد شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب چاوش. شما با آنچه انصاری صاحب گفتن چقدر موافق هستین و با توجه به پخش گزارش‌های قبلی در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و قتل و کشتار پرسنل امنیتی نظام جمهوری، فکر میکنین اراده در نظام فعلی برای پیگیری همچون قضایا وجود داره و شرایط مساعد هست به نظر شما؟
خوب خدمت شما عرض کنم، همون کشورهایی که خود سردمدار دموکراسی میگن همون حقوق بشر زیر پا میکنن، مال از طالبات چی توقع داشته باشن؟ وقتی که خود دولت انگلستان، دولت کانادا، دولت استرالیا علنی اعلان میکنن که سربازای ما حقوق بشر زیر پا کرده در افغانستان، اینقدر نفر کشته و حتی رئیس جمهور امریکا از محکمه بین المللی جلو تحقیقاتش میگیره، ما از طالبات چی توقع داشته باشین؟ بیاین به قضاوت ما به این شکل باشه.
اما شما در چند مورد خب شاهد برگزاری محاکم سربازان متهم به جنایات جنگی بودیم جناب چاوش.
واقعا بودیم، ولی بسیار تمسخر آمیز بود، مسخره بر حقوق بشر بود، تمسخر بود و نمایشات که انجام داده شد و هیچ کس محاکمه نشد. سر از این فکر کنین، در گذشته به هر روز 200 تا 500 افغان ما و شما کشته می شد، ولی امروز هنوز تفنگ در دست مردم است. 80% مردم امروز در خانه ها خود هنوز سلاح دارن، سلاح جمع نشده، ما چی توقع داشته باشیم؟ کسی میکشه به نام از او ختم میکنه، یکی به نام از این ختم میکنه. هنوز همین بی‌نظمی و بی‌نظمی ها هنوز بقایاش وجود داره در وطن ما، از این خود ما منکر شده نمیتونیم.
بله، اما به نظر شما جناب چاوش بر از این که مردم بیش از این زیان نبینن، شما گزارش های متعدد را میخوانین میبینین از طرف نهادهای مثل برنامه جهانی غذا در مورد فقر و تنگدستی و غربت مردم، همه روزه اینا گزارش میتن، بر از این که وضعیت تحت کنترل در آورده شوه و بیشتر از این مردم نرنجن و از کمک های جهانی مستفید شوند، چه باید شوه؟ کوتاه لطفاً.
همین کمک های جهانی که ارسال میشه، لیست ازی از گذشته تا فعلا پیش امی سیگار سرمفتش کمک های سازمان ببخشین ایالات متحده امریکا، لیست های ازی ها طبق لیست های اینا کنترل کنن که امی مال که جنسی که برای ازیلا رای میکنن، مواد که خریداری میشه، بسیار یک مامور و یا سرکاتب یک شعبی مالی هم نیست حساب کرده میتونه کنم، کار مشکلی نیسته. چرا او گیلوگ میکنن؟ چرا گزارشات مجهول میدن؟ چرا مشخص از مراجع نام نمیبرن؟ مال میاد پویسه میای به مرجع آماده، کدام توزیع کننده کی است؟ سازمان های کمک رسان کی است؟ اگر از هر مرجع کار صورت گرفته، نباید دقیق تفتیش کنن. آیا این سوال مطرح است که آیا کارمندای سیگار مسلکی است یا سیاسی؟ این سوال مطرح است. اگه مسلکی هست چرا گزارشات از یا مسلکی نیسته؟ چرا گزارشات از یا از روی
تفاهم؟ آقای چاوش، چرا گزارش سیگار شما غیر مسلکی فکر میکنین؟
ما مستند برای شما میگم، کسی که یک روزم درس مستنطقی و تحقیق خوانده باشه او میفهمه که در ای گزارش چی چیز باید ذکر بشه. در گزارش باید فکت ها ذکر شد. کدام فکت وجود داره؟ شما یک فکت نمیبینین اصلا.
کدام فکت وجود نداره جناب چاوش؟
آدرس مشخص نمیبینیم. آدرس عام است.
چطور عام است؟ زمانی که از وزارت معارف یاد میشه، زمانی که از وزارت اقتصاد یاد میشه، عام بودن یعنی چی؟
عام بودن به این معنی که شما چرا از وزارت نام میبرین؟ خائن، رشوت خور، رشوت گرینده، اختلاس کننده باید مشخص باشه. در اداره اختلاس نمیکنه، افراد اختلاس میکنه، افراد و اشخاص دوزی میکنه، چپاول میکنه، غارت میکنه. افراد و اشخاص باید مجازات شه. ای تو امکان نداره که شما برین وزارت مجازات کنین.
در پهلوی ازی، در پهلوی ازی، در پهلوی ازی دیگه چه کاستی وجود داره به نظر شما؟
کاستی ها در مجموع وجود داره، کاستی ها در کمک ها وجود داره، کاستی ها در قطع کمک ها وجود داره. با بانای مختلف کمک ها را شرایطی آماده که کمک ها باید قطع شه، به اصلیه برای فلسطین را، برای اسرائیل روان شه، برای اوکراین روان شه. بانا هسته
خب، تحلیل شماست. بله، بسیار زیاد تشکر جناب چاوش. خب آقای پیگیر هستین بابا؟
هستم.
بله، بسیار زیاد تشکر از حوصله مندی شما. پیشتر یک مخاطب سوال را از شما مطرح کرد، نمیدونم چقدر شما موافق هستین به پاسخش بپردازین، چون موضوع مورد بحث ما نیست. اگر مایل باشین میشه به او هم بپردازین. در کل شما به عنوان یک تحلیلگر که عملا در افغانستان هستین، وضعیت مردم را هم میبینین. مردم میدونین که در وضعیت بسیار اسفبار بسر میبره، از نداشتن مواد غذایی، آب، نان و آموزش و معرفی گپا گرفته تا مسائل دیگه مردم را رنج میده. چه پیشنهاد میکنین در چنین وضعیت چه باید شود که از میزان انتقاد و شکایت نهادهای مثل سیگار هم تا حد کاسته شود؟
اول ما کوشش میکنم که جواب سوالم دوست ما را که از ما خواستن تعریف کنم، امارت اسلامی افغانستان. ببینین، ما عضو امارت هم نیستم، عضو طالب هم نبودم و فعلا هم نیستم. باید بگویم که اینا خود معرفی میکنن دولت خود امارت اسلامی افغانستان و ما اخلاقا به خود اجازه نمیتیم که بدگن هم دیگه اونا رو یاد بکنیم.
درست،
تاریخ مسئولین امارت اسلامی افغانستان باید بکنن.
دقیقاً.
دوست ما اگر مثال نامش میرحمد است، من نمیتونم او رو میرحمد صدا بکنم. بنان این اخلاقا خوب نیست برای ما. یک موضوع. موضوع دوم که چی باید شوه که فقر و بدبختی از بین بره. اگر شما منتظر از این باشین که باز سازمان ملل متحد و یا کشورهای بزرگ میتونن این فقر از بین ببرن، هرگز نه. باید در طول 20 سال کارهای بنیادی میشد که امروز مردم ما فقیر نمی بودن. همیالت در طول 20 سال ما بند برق حتی نداشتیم، از همسایه برق ما میاید. این موضوع ما باید مردم خود مایی خوردن نه، بلکه مایی گرفتن یاد بتیم. ما کارهای بنیادی اساسی را امروز باید شروع بکنیم، خود ما، خود افغان ها، تا مردم صاحب کار شود، نه گداییگر باشه. نمیشه منتظر باشن سازمان ملل متحد چوار دالای کرمزده را برای ما میتن که ما مفتکده بخوریم. مردم افغانستان تصمیم خودشان باید بگیرن که چی باید بکنن که از این حالت بدبختی خود نجات بتن. همه چیز به دست خود مردم بله. افغانستان است.
جناب پایگیر، بسیار ما معذرت میخوایم. در گزارش سیگار با استناد گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمده که حکومت طالبان بجای کارمندای ملکی در بسیاری از وزارت‌های نهای کلیدی افراد وفادار به خودشان را استخدام کردند. این چنین سیاست فکر میکنین به بهبود وضعیت کمک میکنه؟
هرگز نی، ولی این معمول است. حتی دمو امریکا جبای در پسر خود در اوکراین زوان نکرد، میلیاردها دلار از جدوزی نکردند. این معمول است در تمام کشورها، هر حزبی که یا به زور یا به انتخابات و یا توسط کودتا به قدرت میرسه، افراد اشخاص خود در دولت جای به جای میکنه و در افغانستان هم این معمول است.
در تمام سطوح، یعنی به نظر شما در تمام سطوح این سیاست باید تطبیق و عملی شود؟
من هرگز طرفدار از این نیستم. من نمیگم چی شود. در دولت باید افراد اشخاص مسلکی جای بجای شود، نه افراد اشخاص که دلخواه خود موضوع جای بجای بکنیم. ما هرگز اینو نگفتیم که خوب کار است و حالا هم نمیگم. به امارت اسلامی هم میگم که این کار نادرست است. این کار است که فردا بر مردم افغانستان فاجعه را به میان میاره. ما باز به سوی قهقرا میریم. ما باید از افراد اشخاص مسلکی مربوط هر حزب، هر تنظیم، هر فکر که هستن، از اونا باید استفاده بکنیم تا از بدبختی براییم. ما نمیتونیم به عوض انجینیر ملا را بیاریم، به عوض دکتر انجینیر را مقرر کنیم، به عوض خیاط نجار را ببریم. هر کس مطابق مسلکش در حکومت باید وظیفه داده شود. من مخالف از یار هستم، ولی بدبختی ما در کجاست که معمول شدند نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان.
بله، اما به سطوح اشکال مختلف. بسیار کوتاه جناب حافظی سه، بسیار زیاد تشکر از شما. هم سیگار به نقل از گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده همچنان گفته که به نظر می رسد طالبان به سیستم سازمان ملل با عنوان یک جریان عایداتی نگاه می کنند و در تلاش هستند تا از تعامل با سازمان ملل با عنوان وسیله سودجویی استفاده بکنند. سازمان ملل فکر می کنند می تانه این وضعیت را کنترل بکنه؟ کوتا لطفا.
سازمان ملل و هر نهادی دیگی یک وسیله است. وسیله میتونه مفید واقع شوه، وسیله میتونه مضر واقع شوه. یک کارت میتونه در آشپزخانه سوی تسهیل کارا شوه یا دشکم یک کس زده شوه و آدم میمره. به این اساس و این بسته به این است که از امکانات سازمان ملل چگونه استفاده صورت میگیره، چه قسم میتونیم که ما به شکل بهینه به نفع مردم خود از این امکان استفاده کنیم. اگر ما از توانایی استفاده و نظارت نداشته باشیم، خب یکی از دلایل مشکل ما هست که وقتی که ما یک حکومتی برای صورت شناخته شده نداشته باشیم، این حکومت نمیتونه که از افغانستان به شکل کامل با صلاحیت کافی در حیطه بین المللی استفاده بکنه.
بله بله، بسیار زیاد تشکر از شما. در همین جا به پایان این برنامه رسیدیم. از اشتراک همه شما مهمانان گرامی در برنامه امروز در امواج آزادی تشکر. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
من بار سنگینم را بگذار نکم بدم این هم را بگذار دردم نمی داند کسی بگذار تا من دردم نمی داند کسی بگذار تا من کشت و تسکین مرا بگذار بگذار